حق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشت. زینب در عمل تک تک موارد اون جدول خودسازی و خیلی از چیزهایی رو که توی اون جدول نیومده بود رعایت میکرد.
خوشیدی تا بیدی ای شهید، در دلها جا بیدی ای شهید.
خواهر شهید زینب کمایی از خواهرش میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. بنده مینا کمایی، خواهر شهید زینب کمایی هستم که در سن 14 سالگی خواهرم به دست منافقین کوردل به شهادت رسید. از زینب برام گفتن هم خیلی لذت بخشه و هم خیلی سخته، به خاطر اینکه زوایای وجودی زینب بسیار زیاد بود و خیلی از خصوصیات زینب و ویژگی‌های زینب رو ما بعد از شهادتش در واقع بهش رسیدیم و پی بردیم. جالب عزیزان، موقعی که زینب به شهادت رسید 4 نفر از اعضای خانواده ما در جبهه بودن. 2 از برادرانم آقا مهران و آقا مهرداد و من و خواهرم مهری خانم که به عنوان امدادگر در جبهه‌های حق و علی باطل کار می‌کردیم. اما این زینب بود که با فرسنگ‌ها فاصله از جبهه در واقع گوی سبقت رو ربود و تونست به شهادت برسه و به آرزوی دیرینش رسید. خواهرم تعریف میکرد موقعی که زینب میخواست مسجد بره برای در واقع نماز جماعت، قبلش غسل شهادت کرده بود. وقتی خواهرم ازش میپرسه اینجا که ما خیلی از جبهه فاصله داریم و شهادت که نصیب ما نمیشه، میگه اگر انسان برای خدا کار کنه، به یاد خدا باشه، حتی اگه به مرگ طبیعی هم بمیره شهیده. زینب یه همچین دختری بود، با این سن کمش خیلی رشد کرده بود و خیلی روی خودسازی خودش کار میکرد. زینب برای خودش یه برنامه ترسیم میکرد: دوشنبه پنجشنبه روزه باشم، بعد نماز صبح تفکر کنم، نماز شب بخونم، 50 آیه در روز بخونم، و بعد اینها رو آخر هفته به خودش نمره میداد که آیا چقدر تونست اینها رو انجام بده، و نمودار سیر صعودی و نزولی رو برای خودش ترسیم میکرد. تو خونه هر وقت بین افراد خانواده اختلافی صورت میگیره، بحثی صورت میگیره، یا بین بچه ها دعوایی صورت میگیره، این زینب بود که همه رو صلح و صفا میداد و یه کاری میکرد که این در واقع اختلافات خیلی زود تموم بشه. خیلی مهربون بود. ما 4 نفرمون تو جبهه باشیم، اما این زینبه که توی شهر شاهنشهر، یکی از شهرهای استان اصفهان، در کنار پدر مادرم داشت درسش رو میخوند و زندگیش رو ادامه میداد، اما تونست به شهادت برسه. زینب واقعا خاص بود. یادم اون اوایل جنگ که ما مجبور شدیم برای 1-2 ماه از منطقه دور بشیم، زینب اولین کاری که کرد برای خودش کلاس قرآن، کلاس نهج البلاغه، کلاس اخلاق، رفت پایگاه بسیج، رفت پایگاه‌های مختلف و برای خودش کلاس پیدا می‌کرد که بتونه رشد کنه. یه موقع که ما از جبهه می رفتیم دیدن خانواده، منو می برد توی اتاقی و می گفت که برام از لحظه شهادت ها بگو، برام از رزمنده ها بگو، برام از شهدا بگو. هر چیزی رو که من براش تعریف می کردم، بعدها فهمیدم زینب توی دفتری می نوشته و اونها رو برای خودش نگه می داشته. مادر می گفت بهترین در واقع لحظاتش لحظاتی بود که به گلزار شهدای اصفهان میرفت و بالای سر مزار شهدای گمنام بود و به مادر گفته بود ببین مامان، خانومام شهید میشن، و بالا سر قبر شهید زهره بنیانیان میرفت که توی در واقع درگیری های انقلاب به شهادت رسیده بود.
به همراه مادرش به زیارت گلستان شهدای اصفهان رفته بود. زینب مادر را بر سر مزار شهید زهره بنیانیان که یکی از شهدای انقلاب اسلامی بود برد و گفت مادر نگاه کن، فقط مردها شهید نمی شوند، زنها هم شهید می شوند. زینب همیشه ساعتها سر قبر شهید زهره بنیانیان می نشست و قرآن تلاوت می کرد تا مثل او شود، و زینب هم مثل زهره بنیانیان به آرزویش رسید.
سلامت یا شهید الحق، حی ما مضى دهر، سلامت
فعالیت‌های مذهبی زینب مورد غضب منافقان قرار گرفته بود، چون که با اون سن کم کتاب‌های شهید مطهری رو می‌خونده و در محافل عمومی و آموزشی با کمونیست‌ها و منافقان بحث می‌کرده و رسواشون می‌ساخته. با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 زینب به همراه خانواده مجبور به ترک شهر و دیار کودکی شد. پس از مهاجرت به اصفهان و سپس شاهینشهر اصفهان، او در سایه حمایت‌های مادرش به فعالیت‌های فرهنگی از جمله شرکت در کلاس‌های اعتقادی جامعه زنان و عضویت در بسیج و فعالیت‌های پرورشی و تربیتی دبیرستان 22 بهمن شاهینشهر پرداخت. در این زمان 4 عضو خانواده کمائی در جبهه مشغول به خدمت بودند. به دلیل فعالیت‌های مستمر زینب و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش به منظور تغییر وضعیت فرهنگی شاهینشهر، پس از گذشت 6 ماه از حضورش در این شهر هدف سازمان منافقین قرار گرفت. کوردلان منافق در آخرین نماز مغرب اسفند ماه سال 1360 هنگام بازگشت از مسجد او را ربودن، سپس با گره زدن چادرش او را خفه کردن و مظلومانه به شهادت رسوندن. منافقان طی ارسال نامه و تماس تلفنی مسئولیت ترور زینب رو به عهده گرفتن. و تاج الهدى و زهرة حجابها الندى على حجابها الدم يسيل وهي وديعة الرسول يا زهرة سلام الله عليك يا زهرة. پیکر متخر زینب 14 ساله پس از 3 روز جستجوی نیروهای امنیتی و خانواده کشف شد و با پیکرهای غرق به خون 360 شهید عملیات فتح المبین در اصفهان تشییع شد و در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت.
رابطه با نحوه شهادت این شهید عزیز، این نوجوانی که فعال فرهنگی شهر و فعال فرهنگی در آموزش و پرورش و مدرسه خودش بوده، حدود 17,000 نفر شهید ترور ما داریم. یک کسی مطرح کرده بود که مگر این چه مقام و مسئولیتی داشت که منافقین او را بکشن؟ از این 17,000 ترور شاید 500 نفرشون صاحب مقامات و مسئولین کشوری و لشکری بودن. منافقین دنبال کشتگیری و درگیری بودن. بسیاری از مردم کوچه و بازار و جوانان و زنان و مردان و دانش آموزان رو به شهادت رسوندن. منافقین خودشون به کشتن این شهید اذعان و اعتراف کردن و این هم یک لکه ننگ دیگریست بر پرونده و سیاهه بلندی که منافقین از خودشون به جا گذاشتن. این شهیده عاشق شهادت به شدت به حجاب و حیا و عفاف، مخصوصا حجاب برتر، اعتقاد داشتند و مروج و مبلغ حجاب بودند.
مینا کمائی امدادگر دوران دفاع مقدس و خواهر شهید کمائی اینطور میگه: روزی که زینب شهید شد، من به همراه خواهرم به عنوان امدادگر و دو برادرم به عنوان رزمنده در جبهه فعالیت داشتیم، اما زینب کیلومترها دورتر به گناه مسجد رفتن و نماز جماعت خواندن شهید شد. وقتی از جبهه برمیگشتیم، زینب به من میگفت از حال و هوای جبهه ها و شهدا برام بگو، که بعدها فهمیدم که او این خاطرات رو مینوشت. زمانی که زینب شهید شد فهمیدم که خداوند گلچین میکنه و کسانی رو که در مسیر شهادت آگاهانه قدم برداشته باشن به این توفیق میرسونه. زینب همیشه به مادرم میگفت دوست دارم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها در جوانی شهید بشم. اکنون میبینیم که جوانان کشور زینب رو الگو قرار میدن و خیلی ها با خوندن کتاب زینب خودسازی کردن. کتاب من میترا نیستم به قلم معصومه رام هرمزی روایتی از زندگی دختری نوجوان و انقلابی به نام زینب کمائی که در ابتدای دهه 60 و در کوران تحرکات شوم سازمان منافقین به دلیل فعالیت‌های مذهبی و سیاسیش مورد خشم و کینه اعضای این گروه قرار گرفت. او شهیدی است که تنها به جرم داشتن حجاب و شرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی به دست منافقان به شهادت رسید. شهیده زینب کمائی نوجوانی اهل خودسازی و برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی روح و جسم خود بود که از این نظر میتونه نمونه و الگویی مناسب و قابل درک برای سایر نوجوانان قرار بگیره.
گفتم آخه چی بگم؟ من چی کار کنم؟ به عنوان نویسنده وقتی به من گفته میشه که شب و نماز شب میخونده. میخونده. من با یه شهیدی روبرو بودم که بارها گفتم نتیجه یک ترور کور نبود، نتیجه یک ترور هدفمند بود. هیچ وقت اولین روز رو که دیدن مادر زینب کمائی رفتم برای مصاحبه رو فراموش نمی‌کنم. هر سوالی رو که من می‌پرسیدم و می‌خواست جواب بده، یاد اون سه روز مفقود شدن زینب می‌افتاد، یاد برنگشتنش به خونه. در شیراز چند نفر از منافقین رو دستگیر می‌کنم. اون چند نفر وقتی در مورد پرونده‌های ترور صحبت می‌کنن، اعتراف می‌کنن که زینب یکی از اهداف اینها بوده که در شاهنشهر به شهادت رسیده.
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کنند.
خدایا نگذار نقاب نفاق و بیطرفی بر چهرمان افتد و در این هنگامه جنگ حسین علیه السلام را تنها بگذاریم. اینها از یزید بدترند و جایگاهشان اسفل السافلین است و بس. از شما عاشقان شهادت می‌خواهم که راه این شهیدان به خون خفته را ادامه دهید. هیچگاه از پشتیبانی امام سرد نشوید. همیشه سخن ولی فقیه را به گوش جان بشنوید و به کار ببندید. چون هر کس روزی به سوی خدا باز خواهد گشت. همیشه به یاد مرگ باشید تا کبر و غرور و دیگر گناهان شما را فرا نگیرد. نمازهایتان را فراموش نکنید و برای سلامتی اماممان همیشه دعا کنید و در انتظار ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. مادر جان، تو که از بد و تولد همیشه پرستار و غمخار من بودی، حال که وصیت‌نامه مرا می‌خوانی خوشحال باش که از امتحان خدا سربلند بیرون آمده ای و هرگز در نبود من ناراحت نشو، زیرا که من در پیشگاه خدای خود روزی می‌خورم و چه چیزی بهتر از این است که تشنه ای به آب برسد و عاشقی به معشوق. مادر جان، می دانم که برای رساندن من به این مرحله از زندگی زحمات بسیار کشیده ای و به همین دلیل تو را به رنجهای حضرت زینب سلام الله علیها قسم می دهم. حلالم کن و مرا دعای خیر بفرما. در آخر از همه شما خواهران و برادران عزیزم و تمام دوستانم تقاضا می کنم که حلالم کنند و اگر باعث ناراحتیشان شده ام مرا ببخشند. شما را به خون جوشان حسین علیه السلام قسم می دهم دعا برای امام را فراموش نکنید.
دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 16:46 است. به اطلاعتون میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:11 خواهد بود، یعنی چیزی کمتر از 25 دقیقه.
یا من لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشیم،
ما را به راهی رهنمون باش که پایانش جمال توست، فضل و کرم بی منتهای توست.
خوشا راهی که پایانش تو باشی،
خوشا چشمی که رخسار تو بیند،
خوشا چشمی که رخسار تو بینه،
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
یه حبیب، یه يا حبيب من لا حبيب
لا حبيب. در این لحظات ناب و روحانی انشالله در سرآمد همه دعاهامون سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و همچنین آمرزش اموات گذشتگان ذوی حقوق و نیز شفای همه مریضان علی خصوص مریضان کرونایی و دعا کنیم برای سلامتی و موفقیت روز به روز کشور عزیزمون ایران اسلامی. خب انشالله تا لحظات دیگر تلاوت قبل از اذان مغرب به افق تهران رو هدیه حضورتون خواهیم کرد. همکاران من در تلاشند که با همکارانمون مستقر در مسجد جامعه لویزان ارتباط برقرار کنند. اگر ارتباطمون برقرار شد انشالله از این مکان مقدس کرسی تلاوت اذانگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم، وگرنه که تلاوتی از پخش تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهد شد. ساعت 16:51 است. مجددا به اطلاعتون میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:11 خواهد بود.
مهربان تو من جان گرفتم، در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
و ما دعای هنگام اذان مغرب مستحب است. هنگامی که اذان میگویند مستمع همزمان با مؤذن جمله به جمله اذان را زمزمه کند. این عمل برای افزایش رزق و روزی سفارش شده است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس این دعا را در هنگام اذان صبح یا مغرب بخواند و در همان روز فوت کند، قطعاً در روز جزا جزء توبه کنندگان قرار خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک به اقبال لیلتک و ادبار نهارک و حضور صلواتک و اصوات دعائک و تسبیح ملائکتک ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تتوب علی انک انت التواب الرحیم. خدایا بروی آوردن شب و تمام شدن روز و رسیدن وقت نمازها و دعاها و تسبیح فرشتگان، از تو درخواست میکنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و توبه مرا بپذیری، که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. و اما شیخ کلینی در کتاب الکافی خودشون میفرمایند که هر کس در هنگامی که مؤذن میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، از اعماق دل و برای شادی پروردگارش بگوید انا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اکتفی بهما عمن ابی یا ابا و جحد و اعین بهما من اقر و شهد، من نیز به یگانگی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گواهی می‌دهم و از طریق این دو شهادت از منکران بی‌نیازی می‌جویم و اقرار کنندگان و گواهان به این دو شهادت را یاری می‌کنم. خداوند متعال گناهانش را خواهد بخشید. یا ارحم الراحمین ارحمنا. Thank you. تلاوت قبل از اذان مغرب به افق تهران، ما دوست داشتیم که از مسجد جامع لویزان این مراسم کرسی تلاوت اذانگاهی رو تقدیم حضورتون کنیم. متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد و دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت شیخ محمد لیسی باشید. آیات 22 تا 24 سوره مبارکه حشر و همچنین آیات 1 تا 4 سوره مبارکه قریش، پس از اون به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من كل شياطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله
الله يا أستاذ.
والله.